بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على الظالمين وقال أخرجوا منه ابنه علي ولي وناصري وشاهد في خلقي وأميني على وحيي. هدیه پیشگاه مطهر امام سجاد صلواتی خواهد بفرمایید. توفیقی شد که ما مجدد خدمت عزیزان باشیم و اون حدیث شریف لوح فاطمه سلام الله علیها رو ادامه بدیم تا مجموعه ای از ارادت و اطلاعمون کامل تر شد. دست شما درد نکنه. عرض کردیم که در روز سه روز بعد از تولد سید الشهدا از طرف خداوند یک لوحی به عنوان چشم روشنی برای پیامبر آمد و پیامبر این لوح رو به حضرت زهرا سلام الله علیها دادن. لذا از این به بعد در مجامع روایی به نام لوح فاطمه مطرح شد. لوح فاطمه یک متنی است، پیامی است از زبان خدا، در واقع حدیث قدسی، خطاب به پیامبر به مناسبت تولد سید الشهدا که همه اینا نکته نکته داره. اینا رو در سالهای قبل اشاراتی کردیم. در اینجا در این لوح زنه اون مقدماتی که مقدمات توحیدی قضیه هست فرموده، بعد اومده در اونجا پیامبر رو مطرح کرده، اوصیای پیامبر رو مطرح کرده از امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، امام جعفر صادق، امام کاظم، امام رضا و امام جواد. تا اینجا رو ما در دو سه سال گذشته گفتیم. عرض کردیم در مورد هر امامی یک قطعه رو، حالا یا در حد 3-4 تا کلمه، گاهی در حد 1 خط، 2 خط، 3 خط، مطالبی رو در اون حدیث لوح فرمود. بعدها امام باقر جابر رو دید، فرمود جابر تو شنیدم یه همچین چیزی دستت هست؟ عرض کرد بله. خب بیار بخون مقابله کنیم با اون چیزی که پیش ما هست. و جابر اون متن رو قرائت کرد در حضور امام باقر و حضرت تایید کرد، فرمود این با متنی که ما داریم برابره. ائمه مختلف رو هر کدوم توضیحاتی داده، کلماتی فرموده تا میرسیم به امام هادی. بعد میفرماید که اخرج منه ابنه علی، فرزند امام جواد علی، ولیگی و ناصری و شاهد و فی خلقی و امینی علا وحی. این چند تا توصیف رو خداوند در وصف امام هادی مطرح فرمود. این توصیف ها توصیف های سنگینیه. این که امین بر وحی من است، این نشون میده که وحی همچنان در همون حالت خاص خودش وجود داره. ممکنه که خطایی در وحی ایجاد بشود توسط کسانی که منتسب به وحی هستند یا مدعی از برداشته از وحی هستند. دقت میفرمایید؟ مثلا میفرمایید که امام هادی امین وحی من است. اون چیزی که وحی خداوند است، ببینید، قرار نیست وحی تشریعی برای کسی انجام بشود، اما اون وحی باقی است و زنده است. و هر لحظه ممکنه کسی ازش برخوردار بشه، حالا یا بد یا خوب یا سوء استفاده یا استفاده. لذا این یک امینی میخواد که او رو حفظ کنه. اون ظرفی که اون وحی خدا رو در خودش حفظ میکنه، امانت حفظ میکنه تا برسه به نسل‌های بعد و برسه تا افق‌های بعد، نه فقط نسل‌های بعد، افق‌های بعد. اون شخص رو در اینجا فرمود امام هادی سلام الله علیه. و حالا اتفاقا صفتی رو هم که برای امام هادی معمولا متداوله و میگیم همین امام هادی است، یعنی هدایتگر. ائمه هر کدوم صفات مختلفی داشتن و هر کدوم از یه جهت در اون زمینه خب نقاط خاصی بوده که اون صفت رو گفتن. خود امام هادی اسامی مختلفی داشتن، یعنی صفات مختلفی داشتن. اسمشون که علی است ولی صفات مختلفی داشتن و کنیشون هم که ابوالحسنه، ولی صفت ها مثل علی ابن موسی رضا، مثلا شما میگی الرضا یا المرتضا، صفات مختلف. این صفات هر کدوم به یک جهتی است. امام علی النقی رو بهش میگیم امام هادی، یعنی در واقع یک اون صفت هادی بودن رو بیشتر تأکید میکنیم. حالا چرا؟ همه ائمه هدایتگرن، همونطور که ما در مورد امام زمان میگیم مهدی، همه ائمه مهدی هن، هدایت شدن. اما چرا او رو میگن مهدی؟ انشالله در جلسات بعد خواهیم گفت. امام هادی در یک مقطعی از تاریخ مسلمونا قرار داشتن که از هر جهت دین و دینداری در خطر بود. یه خطر دیگری رو ما در زمان امام صادق و امام باقر داشتیم که در اون زمان یه اشاراتی کردیم. در دوران امام هادی و تا حدودی امام عسکری و یه مقدارش مال امام قبلی امام جواد، اتفاقات دیگری در تاریخ اسلام و در جامعه مسلمان ها اتفاق افتاده بود، من جمله اون چیزی که شما هم شنیدید به نام نهضت ترجمه. در زمان مأمون و یک کمی قبل و بعد مأمون یه نهضتی را افتاده بود در جامعه مسلمان ها به نام نهضت ترجمه. حالا اینم نه اینکه اتفاقات خاص خیلی زیادی بود، ولی با توجه به اینکه قبلش اصلا چنین حرفی نبوده، این اتفاقات کم اون موقع هم از خودش شده بود نهضت ترجمه. اتفاقات اینجوری بود که بعضی از حرف ها، فلسفه ها، نقطه نظر ها از یونان به طور خاص و گاهی هم از جاهای دیگه، شاید هم مثلا با یه در واقع واسطه با یه ترجمه دیگری، به جامعه مسلمان ها رخنه کرده بود و لذا شده بود یکی از مباحث عمومی مردم. لذا خیلی ها مشکلات خاص اعتقادی پیدا کرده بودن. ببینید، نه اینکه مسلمان نبودن، خوب دقت کنید، میخوام نکته مهمی رو عرض کنم. اینجوری نبود که دیگه یه بی دین شده بودن، نه، دینداری و اعتقادات ناب دینی در یک سری هیجانات دستخوش خطراتی شده بود. مثلا یکی بحث هایی که بود، مثلا آقا قرآن قدیم است یا حادث است؟ اصلا برو ببین چه بحثیه که متاسفانه این بحث ها تموم هم نشد، ادامه هم پیدا کرد. یا نوع روابطی رو که انسان ها با خدا دارن، انسان ها با پیامبر دارن، انسان ها با امام دارن، نوع رابطه‌ای که در مورد خلقت تصور دارن، اینا چیزایی بود که تو این بحث های جدید در واقع حالا یا بگیم کلامی یا فلسفی برای افراد ایجاد اشکال کرده بود. مثلا مکاتب متعدد حالا فعلا بگیم فکری و فلسفی را افتاده بود. این یه دسته کار. دسته دوم مشکلاتی که ما داشتیم و حالا اینجا بیشتر مربوط میشد به اونایی که حتی شیعه هستن، یعنی تکلیفشون با یه سری مسائل روشنه و میدونن که مثلا امامشون یکی از فرزندان پیامبر هست و چنینشان. اون اختلافاتی بود که خب این امام کی هست، چی هست، حالا اگر خودش هم ما دسترسی نداشتیم نوابشون کی هستن و چی هستن و رابطه‌مون باهاش چیه. شاید اون مسئله امروز هم به دردتون بخوره، چون متوجه میشید که خیلی مسائلی که داریم اون موقع قدیما بوده، این چیز جدیدی نی. میدونید عسکریین یعنی امام حسن عسکری و پدر ایشون امام هادی دعوت شدن، حالا من مخصوصا میگم دعوت که نمیخوام روش اسمی بگذارم، میگم دستور شد یا چی شد یا چی شد اونو شاید تو بحثمون بگیم، آمدن در سامرا زندگی کردن و بسیاری هم در اونجا. خب سامرا یک شهر نظامی بود که میگن عسکر، عسکر یعنی لشکر. خب ارتباطات اینا با مردم از ویژگی خاصی برخوردار بود. اتفاقا جالبه که ارتباطات بود ولی از ویژگی خاصی، حالا چه ارتباطات کلامی و آموزشی و درسی و چه ارتباطات مالی، چون از قبل ائمه پیش هم بعضی از مردم ارتباطات مالی داشتن، حالا مثل ما چیزی که ما بهش میگیم امروز وجوهات یا انواع و اقسام پرداخت ها پیش ائمه می آمدن. از اون ورم امام ها هم برای رسیدگی به کار مردم خیلی ارتباطات مالی داشتن، کارهای مردم رو حل میکردن، پولی میدادن، برنامه بود. یعنی یه ارتباطات مالی هم در اون زمان اتفاق افتاده بود، ولی دیگه به شکل زمان امام صادق و امام رضا نبود، چون اینا در عسکر بودن، در واقع در یک شهر نظامی داشتن اونجا زندگی میکردن. حالا اینم بعضی وقتا ممکنه یه جور خاصی این شهر نظامی رو بگن که افراد یه خود اقراق هم میکنن در بردش، اینجوری هم که اقراق میکنن نبود، حساب کتاب خاصی داشت، ولی این اقراقی که بعضی ها میگن نبود. یعنی فکر میکردن که مثلا امام هادی یا امام عسکری در حصر بودن و هیچکی هم ارتباط باشون نداشت. نه، خصوصا از زمان امام هادی، خود امام هادی حصر کمتری داشتن تا امام عسکری، حالا اونم به شما باز خواهیم گفت که چرا. یعنی اون حصری هم نبود که خود حکومت گذاشته باشه، بخشی از اون حصری که بود اگرچه حکومت گذاشته بود، اما اتفاقا این چیزی بود که خود ما میخواستیم، چون که اون در واقع پنهان بودن این قضیه بخشی. مشکل از معانه این بلنگو تفلک طوری نی. خدمت شما عرض کنم که این حصری که برای امام عسکری بود بیشتر از امام هادی بود، اما این حصر اتفاقا ظاهرا ما به اسم خلیفه تمومش میکنیم، ولی اتفاقا این خواسته ما بوده. ما که میگم حالا جمع ما که توی جناح شیعه هستیم، اون در زمان قضیه تولد پنهان امام زمان و مسائلی که در این زمینه وجود داره، حالا انشاءالله میرسیم، اون رو هم میرسیم. نوابی داشتن که الان شما میگیم نواب پورید یاد امام زمان میفتید. بله امام زمان 4 تا نایب فوق العاده مهم داشتن که باز جلسه بعد خواهیم گفت، ولی این نواب بعضیشون از زمان امام هادی بودن، بعضیشون از زمان امام عسکری بودن، و فقط اینها هم نبودن، متعدد نوابی بودن. نایب، نایب که میگفتن این چی؟ یعنی الان ما یک کار مالی، یک در واقع وظیفه مالی رو داریم باید انجام بدیم، پیش کی بریم؟ معرفی کرده بودن این و این و این. و حالا یه سوالات خاصی داریم، سوالاتمون اگر دسترسی مستقیم با امام نداشته باشیم از کی سوال کنیم؟ از نواب سوال کنیم. اینها نواب خاص بودن، بعد از دوران غیبت کبرا دیگه نواب خاص نداریم به هیچ وجه، و اون شرایطی رو که نواب عام دارن با شرایط نواب خاص کاملا متفاوته. بعضی از این نواب اتفاقا بعدن خیلی هم علیه السلام در نیومدن، اینم به شما بگم. یه خورده ما حرفایی که معمولا میشتویم یه مقدار در حد مداحی و روزه و ایناست، با اصل قضیه خود دوریم. بعضی از این نواب اتفاقا خیلی هم درست رفتار نکردن، گاهیشون رو عزل کردن، گاهیشون دیگه اصلا به عزلم نکشید، دیگه اصلا دیگه مسیر جدا شد. این چیزی هم که شما الان میشنوید گاهی وقتا میگن ناحیه مقدسه، ناحیه مقدسه فقط همین زیارت که منسوب به امام زمان هست نیست، که من البته هنوز خودم نمیدونم منسوب به کیه، ولی خب فعلا مطرحه که میگن منسوب به امام زمان، من چون یه خورده وسواسم بیشتره، یه خورده رو حرفام برای قیامت حساب میکنم، یه خورده با دقت‌تر حرف میزنم. منسوب به امام زمان که میگن، ناهیه که میگن، دو مدل مطالبی رو که مردم بهشون میرسید میگفتن ناهیه، یا کلام کلام خود امام بوده و مستقیم این نایب به مردم منتقل کرده، یه کلام کلام اون نایب بوده، اظهار نظر خودش رو گفته یا دیدگاه خودش رو گفته یا برداشت خودش رو گفته. همه اینها مجموعاً الان تو مجامع ما اومده، منتها خب دست اهلش باید بیفته که تحلیل کنه، بحث کنه، نظر بده. خب دست دیگران میفته که حالا براشون ممکنه که یا جذابیت داشته باشه یا خیلی احساس برانگیز باشه یا هرچی یا هرچی، منتسب میکنن به بعضی از ائمه. و ما خیلی باید در این زمینه حساس باشیم. حالا شما فقط میشنوید، اونایی که میگن باید خیلی حساس باشه. من چند روز پیشا روز عاشورا بود، یه جا رفته بودم روزه، بعد دیدم که اون کسی که صحبت میکرد یه معممی بود صحبت میکرد، مثلا میگفت که حضرت سید الشهدا اومد جلوی در خیمه گفت که سلام بر شما، مثلا مثلا زینب، ای ام کلثوم و چند تا اسم دیگر هم گفت. یکی از رفقامون کنارمون بود، گفتم که واقعا چقدر خوبه که میگن روز عاشورا روز مکروهه، و یکاشون گفتن حرام، چون با این حرفایی که بعضیا میزنن انتساب یه قول به امام معصوم این روزه رو باطل میکنه. حالا این کی ما تو کجا خوندیم که حضرت جز به این اسامی که تو حالا میگی حضرت این اسم رو هم فرمود؟ ما هیچ جا نخوندیم. بنابراین اینا خود متاسفانه قاطی شده. اتفاقا شبیه این قاطی شدن ها در زمان امام هادی هم بوده، و امام هادی این کار رو یکی از کارهای بسیار بسیار اساسی که میگن در واقع خازن وحی، امین وحی، نه خازن وحی، امین وحی، این که بیان درست اعتقادات از کارهای امام هادی بوده، که اتفاقا هایی ما میگیم امام هادی که این هادی بودنه بیشتر در ذهنمون جا بیفته. لذا نوابی داشتن، مطالبی که از طرف نوابی ما میگفتن از ناحیه نایب، از طرف نایب، بعد ناحیه از طرف، بعد میشه ناحیه مقدسه، برای این که دیگه بگیم از این یا از این ناحیه معمولی نی، ناحیه مقدسه است. متاسفانه من چاره ندارم، چون اینجا جلسه خاصی است و همه اهل فهم و اهل فضلن، مثل این حرفا رو آدم راحت تر میگه. مثلا الان توی روزه ها میگه که خرابه شام، بعد ما همیشه تصورمون از خرابه اینه که اینها در یه جای قرار گرفتن، خیلی همه خونهش خراب بود، نمیدونم سقفش خراب بود، دیوارش خراب بود، و اینا در خرابه شام بودن. خرابه اسم یه منطقه بوده، اسم یه محله بوده. مثلا تو هم الان تو تهران هم بعضی جا برید داره ایسکا خرابات، شما الان میری منتظری که حتما ببینید مثلا یه خونه خراب است. اصطلاح منطقه بود، حالا دلایل دیگری هم داشته که حالا واردش نمیشی. بنابراین تفکرهای عموم ما انقدر بعضیاش ضعیف شده که منتقل شده به گوینده ما، چون مطالعه هم که الان خیلی ضرورت نداره، ما هم احساساتی است که مثلا یه حرکتی انجام بشه. بنابراین خیلی از حرفایی که الان در صفحه اعتقادی یا بیانی ما وجود داره متاسفانه خیلی سندیتی نداره، و بعدا به مشکلات دیگه میخورن، بعد میان سراغ آدم میگن که آقا این موضوع با موضوع قابل جمع نیست. خب بله معلومه، خب اشتباهه دیگه. این حرفا رو ما حتی تو عاشورام نمیزنیم، چون که الان دیگه حالا حال خاص افرادو که نباید الان به هم بزنیم، ما اون حرف درسته رو میزنیم. ولی در بعد خودش من یادم یه بنده خدایی در مورد یکی از شهدای کربلا مثلا نظریه رفته و تحقیق کرده و که اصلا چنین شهیدی وجود نداشت، این شهیدای بنی هاشم، دقیقا هم همون شبی که معمولا در اون زمینه صحبت میکنن، نه اینکه مثلا اون میگن عروسی، حالا بله اصلا عروسی قاسم و قلیه، نه یکی دیگه ای رو تو اون شب خاصی که مردم اصلا همه یخ کردن. آخ اصلا بابای من خب سخنران اون جلسه پدر ما بود، کشیدش کرد گفت ببین من اصلا نمیخوام بگم حرف تو غلطه یا درسته، جاش الان نی، حالا تو یه بحثی که زمان هست مردم اندازه فکر میکنن کار میکنن، تو رو یه بحث تحلیلی هم میکنن، اشکالی هم نداره. دقیقا اینو من یادمه، میخوام اینو بگم، هر سخن یه جایی رو داره. این جلسه چون جلسه است که اکثرا عزیزان رو میشناسیم، فهیم و فرخیخته و اهل تحقیق و تحلیلن، یه خود راحت‌تر حرف میزنن، چون یه هم ممکنه که توی یه جای دیگه حرف بزنن هم مثلا همه لامپا روشن میشه چی داره میگه اصلا، هیچ چیز اصلا معلومه دیگه به عنوان مسلمان اصلا ما رو قبول میکنن یا نه. نه همه چی سر جاش هست، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. امام هادی امین وحی در اون عبارت فرمود یک مجموعه ای رو از اعتقادات درست در عمل و در گفتار به مردم ارائه کرد، که حالا ما اگه برسیم یک کمی هم توضیح میدیم به طور واضح ترش که تقریبا هممون میشناسیم، زیارت جامع کبیر است که اون هم باز خدا توفیق داد که ما سال 63 شروع کردیم و تقریبا از اون به بعد خیلی جاهای دیگه الحمدلله 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 رایج شد و البته در حد زیارت خیلی ها میخونن، خیلی هم خوبه، ولی به هر حال نکات تحقیقی مفصلی داره که الحمدلله شروع کردیم و گفتیم و به شما هم یه مقدارش رسیده. زیارت جامع کبیره اتفاق مهمی که داره اینه که جامعه، ما میگیم جامع همه ائمه، نه جامع همه چیه. جامع کبیره از این جهت که میگه من اگر خواستم یکی از شماها رو زیارت کنم چه زیارتی بخونم که جامع همه ائمه باشه. بعد حضرت این عبارت رو بهشون آموزش دادن، توجه کردین؟ ولی اتفاقا از در همه زمینه ها جامعه. و من تعجب میکنم از بعضیا که حالا نمیگم اهل تحقیق نیستن، ولی لااقل بیش از اون که اهل تحقیق هستن خیلی بیشتر ادعای اهل تحقیق میکنن و ما هم گاهی وقتا هست صحبتاشون رو شنیدیم و نمیگیم اهل تحقیق نیستن. تعجب میکنم که تویی که دوست داری واقعا محققان حرف بزنی چرا جامع کبیره رو میگی قلوف و کار قالیانه، یا قالی نمیدانیم چیست، یا اصلا شما اصلا نخوندی یه چیزی داری میگی، یا یه تعبیر رو کسی انجام داده منتسب کرده به جامع کبیره، شما در حد همون داری و وقت یه سخنرانی مثلا عمیقی رو جلوی یه سری آدم های تحصیل کرده میکن. اتفاقا اگر شما دقت کرده باشید موج میزنه توحید در جامعه کبیره، موج میزنه، منتها در بیان یا نگفتیم یا توجه نکردیم یا تأکید نکردیم. من همین 10 شب گذشته خب اکثر دوستان تشریف داشتن دیگه، ما به این قسمت رسیده بودیم که بکم اخرجنا الله من الظل و فرج عنا غمرات الکروب و انقذنا من شفا جرف حرکات من النار. خب ما همه رو در مورد ائمه میگیم در اون یادمون رفته که بکم اخرجنا الله، یعنی همه ی حرفایی که تو میزنی درسته، یه خودم بیشترش هم بکن اما منتسبه به الله، وقت این معنی پیدا میکنه، نه تنها معنی هویت پیدا میکنه. یه چیزی از شما ممکنه خیلی در موردش حرف بزنیم اصلا پوچه، شما بگو علی خداست، خب هر چی میخوای گنده ترم بگو، ولی حرف پوچه. علی که توش خدا نباشه پوچه، هر چقدر تو بزرگش کنی هیچ اصلا وجود نداره. اما علی رو تو بگو خدا نیست اما عبد خداست، ولی خداست، و هر چی بگی دیگه جا داری. ما اینو قلوب رو نفهمیدیم که قلوب اونجاییست که طرف میاد یک چیزهایی رو که از شأن یک شخص، حالا هر شخصی میخواد بشه، چه پیغمبر چه امام چه شخص معمولی. اتفاقا ما الان خیلی قالی هستیم در مورد پیغمبر و امام هم نیستیم، یه چیزی که در مورد امام شنیدیم خودمون دوست داریم در مورد مثلا آقای حسینی هم بگیم. در اصل هر انجی ما هستیم، حالا تو گوشه کنار شما نگاه کنی هر کی یه پوستختی انداخته کارایی رو یا حرفای رو انتساب بهش میدن که اصلا ما نمی در مورد خود ائمه هم چنین چیزی نبوده. ما بعدمون نمیاد قلوف کنیم، اینم به شما بگم، انگار انسان یک خصلت قلوف گرایی داره، قلوف دوستی، یه تا کیف میکنه که میگه مثلا خود ناصرالدین شاه با دولب مبارکش به من فلان فوش داد. حالا ما اینجا نمیگیم، یعنی این که مثلا یه شخصی رو دوست داریم بزرگ کنیم و بعد زیر اینا مثلا کیف کنیم. انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فازلون السبیلا، اون چیزی که باعث شد تو گمراهشی چیه؟ اطعنا سادتنا و کبراءنا، ما یه دیر رو خودمون بزرگ کردیم بعد حالا توش هم بعدا موندیم و حالا مجبوریم توجیه کنیم یه کارش بکنیم. حالا بماند، جامعه کبیر اومده یک شأن درست تعریف شده ای از امامان شیعه، فقط ما رو امامان شیعه است، که بخوایم حالا مثلا برای مثلا زیارت مثلا شاه عبدالعظیم هم بخونیم، به نیت امام حسین میتونی بخونی، ولی به نیت هیچ امام دیگری نمیتونی بخونی. به قول که رفقای ما رفته بودن قبر کمیل رو زیارت کنن و اینها، بعد خب یه زیارت نامه اونجا نوشته، خب اینا معمولا معصور نیست، یه چیزی مفصل. بعد عجله داشتن، گفت ببین اینو نمیشه، یه دونه امین الله کوچیک بخون. آقا امین الله مال امیرالمومنین، تازه با یه تبصره مال بقیه امامان، حالا چون کوچیکه و اینها، حالا بگه حالا یه امین الله بخون تمومش کن بره. دقت میکنیم، میخوام اینا اعتقاداتمون رو شما بلد اینا، من میخوام بگم برای بمونه تو ذهن ها. جامعه کبیر اتفاقا مملو از توحیده و چقدر روش توحیدی را ظریفی داره که من یه تیکش رو امشب مجبورم بگم، چون واقعا انقدر از این جهت دلم پره از دو طرف، چه اینهایی که طرف دارن یا چه اونهایی که ضد طرف دارن، هر دو طرف در افراد و تفرید حق قضیه رو له کردن، واقعا له کردن. شما در جامعه کبیر، زیارت جامعه کبیر ایشالله مقید میشید، یه موقعی میخونید پنج تا فراز داره، همه اینا سلامه. مثلا السلام علی ائمه الهدى، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی محال معرفت الله و الی، پنج تا سلامه. هر سلامش هم یه فرازه، یعنی هر کدوم یک خط، یک خط و نیم، دو خط سلامه. خب چی سلام شو چی؟ این پنج تا سلام مثل اینکه شما الان رفتی در محضر امام قرار گرفتی و این پنج تا سلام رو داری میگی، خب چی حالا بعدش چی؟ اشهد ان لا اله الا الله کما شهد الله لنفسه و ملائکته و اولو العلم من خلقه. من تعبیر کردم، فکر کنم 15 سال پیش بود اینو گفتیم، گفتیم تمام این سلام هایی که میگی مثل اون موقعی که هواپیما داره روی باند حرکت میکنه، تو رو داره آماده میکنه، یه مرتبه پروازت میده، تو یهو چطور رسیدی به این که شهادت، یعنی داری میبینی انگار این قلوه؟ نه خیر، السلام علی محال معرفت الله، محال معرفت خدا قلب مطهر امام هادی است، قلب مطهر امیرالمؤمنینه. السلام علی محال معرفت الله، یعنی اینا رو گفتی انگار واقعا محاله، حالا اومده تو قلب تو. اصلا کیه تو بهت گفت که بیا بگی شهادت به توحید بدی، توحید به عدل بدی، توحید به عدلی که تو دلش قیامت وجود داره؟ کجا قرار گرفتی؟ کجا پروازت دادن؟ خیلی عزیز و عظیمه این، یکی این نمیخوام بگم یکی کارای کوچیک، اصلا هیچ کار دیگه هم نباشه، بزرگترین کاری است که ما از امام هادی اگه داشته باشیم، حالا حسب ظاهر اینه، حالا حرفای دیگه شاید داشته باشیم عرض بکنیم خدمتتون. خب این از اون چیزایی بود که از اون بنچمارک های اعتقادی شیعه است تا قیام قیامت، در این هیجانات و نوسانات و امواج مختلف اعتقادی که افراد پیدا میکنن در افراد در تفرید. حالا تو امام حسین رو دوست داری، باریکلا، دیگه افراد نداره که. امیرالمومنین دوست داری، افراد نداره، فرمود هلک فی رجلان، دو نفر در کار من هلاک شدن، محب قال و مبغض قال، اونی که قلوب میکنه در محبت، اونی که قلوب میکنه در بغض، این دو نفر هلاک میشه به خاطر من. حالا امام هادی اینا رو داره بحث میکنه، ما انشالله اکثرش رو که گفتیم، یه باقی موندهش هم که بگیم دقت میکنید و بعد تازه ختمش دوباره میبینید تمام حرفا داره با تو کار میکنه، از جنس خودش میکنه تو رو، و بعد تازه دوباره برمیگردیم به توحید. هو الاول و الاخر، این کاریست که کار جامعه کبیر است و ما باید باهاش اینجوری خودمون رو بسازیم. خودسازی و تربیت جامعه کبیره ای اینجوریه. اول جامعه کبیره که شما دقت کرده بودید 100 تا تکبیر داره، یه 30 تا، یه 30 تا، یه 40 تا. حالا اینه که میگم نه واجبه نه چیه، میخوام بگم که این پیام رو داره میگه. پیام داره گفته میشه. وقت ما نگاه میکنیم همین الان در زمان ما حتی شیعه هستن، واقعا هم شرعا نمیتونیم بگیم شیعه نیستن، شیعه هستن، علاقه مندم هستن به اهل بیت، ولی مثلا چون ظرفیت همون کمه یه خورده که بالا پایین میشه احساس قلوب میکنن، یا نه بعضی وقتا میبینن که یه چیزایی رو مال اهل بیت ما مثلا به پیشنهاد محلمون هم نسبت بدیم، اینو نمیتونه تحمل بکنه، اون وقت میزنه قضیه از اصلش ابیخش میزنه. اینم بعضی وقتا اینجوریه. من الان میدونیم معمولا اسمم نمیگم چون واقعا نه اینقدر دشمنی شخصی هست، نه این که اصلا مهمه ما جلسه مون تو اینجا خویم خلاصه کنیم بگیم آقا فلانی و فلانی و فلانی اینجوریه. بلحال این تفکرات غلط تقصیرم ندارن، حالا شاید هم دارن، به ما چه ما مسئول تقصیرشون نیستیم. این غلطه. شما جامعه کبیره رو حالا نگاه بکنید، تو اون بحثایی که ما در زمانهای مختلف داشتیم در طی چندین و چند سال عم داشتم که بعضی وقتا یه سری آیه که یه سری عبارات از جامعه کبیره که ممکنه برای افراد سوال پیش بیاد، آقا این با فلان آیه قرآن در تضاده. اتفاقا عم داشتم که اونجا مثلا بیام اشاره کنیم که این مثلا اشاره به فلان آیه است، اتفاقا برداشته از آیه همینه، در واقع یک جور تفسیر دیگری است از آیه قرآن. بنابراین یکی از بزرگترین پاسداش های اعتقاد ما جامعه کبیره است که امام هادی سلام الله علیه ارائه دادن. امام هادی هم این که عرض کردم که ما فکر میکنیم حالا یه حصری بوده که هیچ کس مثلا اینجور هم نبوده، من الان اونو که هست به شما میگه. من یه خود اشکالات هم اینه که با یک سری متون قدیم تر از بعدها بیشتر کار میکنم، حالا چون اندازه هم توفیقمون هم وقتمون هم سوادمون کمه، اتفاقات زیادی بعدن هر کی کتابی نوشتی که ما نمیتونیم بخونیم، که ما میگیم به اونه که بیشتر نزدیک به اهل بیت بودن، مثل مرحوم مفید، به شما هم همینو میگه. بارها هم گفتم اگه یه موقع مرحوم مفید، شیخ صدوق، شیخ صدوق استاد مفید بوده، اینا یه موقع بیان تو محافل و مجالس ما واقعا دیوونه میشن، اصلا قاطی میکنن، این اینا چیکار دارن میکنن، چیه دین اینا چیه؟ اون تو خورد خود اضافه شده. به شما هم نمیگم، فکر نکن که الان به شما میگم، چون من بالاخره من حفظ جونمو باید بکنم دیگه، شما خودت برو مطالعه کن. امام هادی بعضی وقتا میشست جلو خونهشون دور هم، بعضی از روایت که اومده میگه ما از همسایه ها میتشیم بعد از ظهر، مثل ماها هست بعد از ظهر میشستیم جلو همون سکوی دم دم میشستیم صحبت میکردیم. لذا در بازم من ما اصلا کی هستیم و چی هستیم که بگیم امام هادی شهید شد یا نشد. مرحوم مفید کسی نمیگه ایشون شهید شده، اونشون کسالتی که پیدا کرد تو اون کسالت هم از دنیا رفت. یه روایت خیلی خیلی مهمی هم ما داریم برای همون زمان کسالتی، اونم حتما واسه تو میخونم. حالا از توش چجوری من میتونم روزه در بیارم میمیدونم، روزهش همین قربتشونه، قربتشونه روزه، حتما بعد یه خونی ریخته بشه. این قربته است، مقام اهل بیت رو اونجوری که باید شاید درک نکردین، این بعد ایشون اینجا باشه، ایشون بعد در صدر باشه. حالا بمانن، کسی اهلش باشه خودش میتونه میگه غمش کجاست. لذا هم امام هادی هم امام عسکری رو اون متونی که ماها دیدیم، نه اینکه بقیه متون رو ندیدیم، بقیه متون هم دیدیم، اونا هم بعضیشون گفتن، ولی خب حتی شیخ عباس قمی که دیگه حالا مفاتیح الجنان که شما میدونید خدا بابای ما گفت مفاتیح، شیخ عباس اومد با خدا مقصود مسابقه داد. الان رو نگاه نکنید که حرمای خود از نظر وضع مالیشون و رزورات و غیر و ذالک، قدیما بابای ما میگفت ببین تو این کتابخونه های حرما رو نگاه کن، پر قرآنه ولی مفاتیح نی، چون همه با اون کار ندارن، با این کار دارن. به شوخی میگفت زد رو دست خدا، همه با اون کار دارن. این شیخ عباس قمی هم که دیگه همه قبولش داریم، حتی ماها که میگیم ولی واسه تو کارهای خودمون روز و اینا باز با اون قبول نداریم، باز اون عباراتش هم که میگه همین چیزاییست که خودش گفته، دقت کردین؟ ولی خب فعلا جو عمومی اینه دیگه، حالا چرا باز خود درد سر درست میکنی آقای حسینی؟ بذار عشقمونو بریزیم، بذار حالمونو بکنیم. خب بکن، یکی یه جا بگه، و شاید اون آدم بی عقل حالا بی جرأت با جرأت ما سید بشیم، که خب میدونید سیدای خود قاطی هم هستن دیگه. بنابراین شما رو حرفا ما خیلی حساب جدی باز نکن، یه چیزای جایگزین یه چیزای دیگه شده و من درد میکشم. با احساس با علاقه مایه میذاریم برای چیزی که بعضی وقتا اصلا نمیدونیم چی هست، بعدم روز قیامت هم انتظار داریم. بعد این وضع اخلاقیاتمونه، بعض روابط مالیمونه، روابط اجتماعیمونه، روابط و و و و و حالا منظور اینه که و البته همین بنده ای که میگم شیخ مفید نفرموده که اینا شهید شدن، همین بنده مثلا زیر کتاب نوشتم خب آقای شیخ مفید، آقای امام هادی در 34 سالگی چطور شد از دنیا رفت؟ پس ببینید محققانه به قضیه نگاه میکنم، یه همچی علامت سوالم کنارش میذارم که اگر یه کسی برای من ثابت کرد که ایشون شهید شده، خب پس ببینید. ولی مفیده خیلی نزدیکتر از مثلا کسایی که مثلا 10 قرن بعد اومدن یه کتاب نوشتن، اونم آدم مفیدی که شیخ مفیده مستدن یه چیزی بگم آقای کی تموم میشه به آقای کی باست تموم کنیم کارا؟ حالا ببینیم آخه هر وقت شما پاشو دیر رفتیم من تموم میکنم. شامی نیست بشه، میدونید ددلاین جلسات شام برای مدده، ددلاین جلسات برای گوینده مدده. ما کلن امشب بی ددلاینیم، یعنی میان تشریف میارن بهرمندم میشین، ولی حیفه این جلسه دیگه پیدا نمیشه، خیالت راحت بشه چون ما هم دیگه پیدا نمیشی. شیخ مفید یه خاطره جالبیه، مادر سید رضی و سید مرتضی یه شب به اصطلاح تصمیم میگیره اینا رو بچه ها رو ببره پیش شیخ مفید درس بده، میاره اینجا دفتر یعنی همون مکان شیخ مفید، نگاه میکنه چیه اینا، یه علویه ای بوده، میزنه باش چی شده آقا؟ من دیشب یه خوابی دیدم مونده بودم توش، دیشب خواب دیدم، ببین کجا بودم، خواب دیدم فاطمه زهرا سلام الله علیها دست حسن و حسین آورده گرفته پیش من، به من میگه که به اینا درس بده، تمام اعتقادات من خدشدار شد، اینا که علم لدنی دارن، اینا که چنینن چنانن. مونده بودم تو همین موضوع، مونده بودم دیدم که فاطمه زهرا دو تا بچه‌های خودشو اینجوری فرستاد پیش من که شیخ مرتضی شد یکی از بزرگترین در واقع علمای ما، از بعد از ایشون خیلی از فتواها و اینها به سید رضی، سید مرتضی و سید رضی، سید رضی همین کسی که نقش برادر جمع کرد و و و و یه تیکه کوچولوی خاصی از سید رضی واسهتون بگم. حالا اینم جز مسموعات یا مکتوبات من نمیدونم، یه جا شنیدم دیگه، حالا شما اینجوری فکر کن، اصلا پرت کن بی خوده، ولی بی خود نی. این دوتا داداش بودن با هم دیگه، ولی سید مرتضی خب خیلی از نظر میدونی علمایی مهمتر از سید رضی بود. سید رضی رفته و پشت داداشش نماز بخونه، یه نماز تموم شد دیگه، نماز حالا نمیدونم نصف کار قطع کرد یا نماز بعدی دیگه پشت سرش نرفت و اومد اینجا. بعد آقای سید مرتضی به مامانش گفت که این داداشمون چی شد دیگه پشت سر ما نماز نمیخونه. مادره گفت چی شده پرا، چی شده، مشکلی پیش اومده؟ سنگینه ها. گفت نه مشکلی پیش نیومده، ولی اون نماز میخون من همش حس میکردم تو خون داره نماز میخونه، من دیگه نتونستم راستش ادامه بدم. مادره اون پسره اومد جلو آقای سید مرتضی و چی میگه این سید رضی؟ میگه تو خانه مثلا قاطی کرده. راست میگه. چی راست میگه؟ قبل از اینکه من شروع کنم نماز یک کسی یه مسئله سنگینه مربوط به مسئله خون و بعضی قضایای خانم ها خیلی سخت بود، تمام نماز تو فکر اون بودن. این داستان یا دروغه یا راست نمیدونم، ولی اگه باشه خیلی عمیقه، قضایا خیلی قضایا عمیقه. ما همه چیزایی که میبینیم دوره برای حرفا و شلوغ اینا نیستا، عالم از این بزرگتره ها، عالم از این پنهانتره ها. همه چی همه حرفایی که شما میگی اینا نیست دا، حواست باشه نمیگه سرت کلا نره. بعد اومد گفت که آه راست میگه، حالا تو حالا برو کارتو من تفلیق گناه نداشت با حالیست تو نیست همینجوری شد گه گناهی هم حالا نکرده قاعدت هم. خب این ظرافت اون نماز کجاست؟ اون نمازی که تو داری بخونی، اون نمازی که تو داری میخونی ظرافت کجاست؟ به چه سنسوریه که بگیره؟ و هزار تا سنسور هم ممکنه نگیرن. قدر نمازاتو بدون، قدر خطورات خوب ذهنت رو بدون، قدر خطورات خوب ذهنت رو بدون. بذار به جایی که تو خون داری غلط میخوری تو آب طاهر باشی. باز یه خطورات دیگه هم مثلا بگم، این دیگه ربطی هم به اینجا نداره یه خود، بلکه این یکی یه خود مستندتره، شما یه خود ما رو تحویل بگیری. یه بار یه کسی اومد دو تا شتر آورد پیش پیغمبر، گفت میخوام به تو هدیه بدم. باش به تو هدیه بدم. بعد حضرت گفتن آقای نماز بخونی؟ هر کسی یه نماز خیلی حسابی خوند که خیلی خیلی حساب خوند، این شتره رو هر کدوم انتخاب کرد میدن به اون. آقا همه نمازا رو خوندن، السلام علیکم و رحمت الله. ببینم تو هیچ فکرت هیچ جا نرم هیچ که هر کی گفت، بعضی گفتن نه، بعضی گفت آخه یه خود فلان و بل، مثل که همهشون یه خود کارشون. یه نفر گفت که چه نه، من واقعا نیتم این بود، به نام علی ابن ابی طالب. حضرت فرمود که ولی علی تو تو فکر یه چیز دیگه هم بودی. یا جبرئیل گفت ببین این تو فکر این بود که میخواد این شطوره را چون صدقه بده، به چه زبونی اون شطور بزرگه رو بهت بگی بدی. پس بازم تو فکر خدا بوده. میخوام اینو بگم، این خطورات شما تو این عالم موج داره، فقط این نیست که حالا یه چیزی گفتیم رفتیم دیگه. چه گفته چه فکره تو این عالم موجش وجود داره. این حرفای بی ربطیه که من میزنم، چون دیگران نمیزنن، ماشاءالله حرفای خوب میزنن، یه بار بشنوین ضرر نمی کنی. موج داره حرفای تو، موج داره ذکرهای تو، موج داره در این عالم. خطورات ذهن تو موج داره در این عالم. همیشه خیرها رو در خطوراتت داشته باش، خوبها رو در خطوراتت داشته باش. همش فکر نکن آقا اگه ما فکر گناه کنیم گناه، نه گناه نداره. همین فقط کارهای ما اینه که مثلا استفتا بکنیم، نه گناه نداره، نه گناه نداره. اما موجش رو چکم خوب کنی. خودمو میگم، تو رو هم میگم، نه گناه نداره. من الان میخواستم فکر کردم که الان حالا یه گناهی، حالا هر کسی یه مدل گناه دوست داره بکنه دیگه، من الان میکنم. خب با فکر گناه من گناه کردم؟ نه، کار خوبی نکردی، شأن و شخصیتت میاد پایین، ولی از نظر فقهی و شرعی و نه گناه پاد نمی نویسن، تموم شد رفت. اما موجش چی؟ موج داره. امشب میخوام به عشق ابی عبدالله مثلا یه صلوات بفرستم. باشه، همین که تو داری فکرشو میکنی قبل از اینکه صلوات رو بفرستی موجش رفت تو عالم. چرا؟ چون خطورات موج داره. ذهن شما از جنس این عالمه، از جنس لطیف این عالمه، موجها رو به هم منتقل میکنه، چنانچه موجهای آدم به آدم ها رو منتقل میکنه. میگن کی تموم شد؟ آبزه با اتوبوسی، ماشینی، چیزیه. به 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 به، ای خدا. چند نفر برن بیرون که اون بنده خداهایی که اسم بریم تفلکان ناراحت نشن. یکی ریوی سفیده 81719، یکی پژو پارس مشکی 99481. بابا درست بذارین، دین اینه ها، دین اینه که ظلم نکنی به مردم. خب بس، بنابراین گفت شقشقتون قد حدرت ثم درت. جلسات برای اینکه حقوق مردم رو رعایت کنیم. حتما هم شاید سمبل اینجا نبودن، توجه کردی؟ یا شاید مثلا اگه هم کسی داره میره، بره میخواد بره که دلداری بده، آقا ببخشید مال ما نبودن، مال جای دیگه بودن، ولی خلاصه رعایت کنیم. آقا ببخشید الان ما تموم میشه کارمون، یعنی تمام نمیخواستیم بشه شد دیگه. نه مگم واقعا اصلا میگم مال اینجا نبوده، ولی این تذکر رو بدیم چون میدونیم بعض وقتا که مال اینجا هم اصلا این کار رو میکنن. یه خودخواهی بر ما آمده، اون کاری که الان میخوایم بکنیم انگار بقیه مردم آدم نیستن. شما میخوای شربت بدی، خب یه طوری برو تو پیاده رو بده، چه واسه خیابون بدی؟ طرف مریض داره، قول داده، قول واجبه، تو جلو واجبشو گرفتی. میخوام دسته را بندازیم، خیلی ممنون قربتن الله، برو یه جای خوب پیدا بکن، مردم کار زندگی دارن. ما فکر کردیم همه چی واس ماست، به خدا نیست، شهر مال مردمه، مال همه مردمه. کی باید این حرف رو به ما بزنه؟ هی همدیگرم تشویق کنیم و انتظارم داریم که تمام برکات الهی بر نازل بشه، باش تا بیاد بسد. خداوند انشاءالله به همه ما علم به دین و عمل به دین عنایت بفرماید، ما را از اصحاب و دوستان اهل بیت قرار بدهد و از شفیعت شدگان امام سجاد قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت.